تفکر نقاد یا تفکر سنجشگرانه. تفکر نقاد یا تفکر سنجشگرانه، یا به قول برخی از مترجمین که critical thinking رو سنجشگرانه اندیشی ترجمه کرده اند، تعریف متفاوتی داره. اندیشمندان مختلف با توجه به محتوای یکسان و برداشت یکسانی که از این جنس تفکر دارند، اون رو به شیوه‌های متفاوتی ترجمه کردند. در یک ترجمه یا در یک برداشت عمومی، تفکر نقاد هنر تحلیل و ارزش گذاری اندیشیدن با هدف ارتقا دادن اون تعریف شده. ریچارد پول در تعریف تفکر نقاد میگه که اندیشیدن درباره تفکرات خود به قصد ارتقا دادن اون رو بهش میگیم اندیشیدن سنجش گرانه یا اندیشیدن به شیوه نقاد. اسکرایون، متفکر دیگری از مجموعه فیلسوفان، معتقد که تفکر نقاد یا سنجشگرانه عبارت است از ارزش‌گذاری و تفسیر ماهرانه و فعالانه مشاهدات، روابط، اطلاعات و استدلال ها در گفته ها و در نوشته ها. اگه بخوایم یک تعریف جامع تر به دست بدیم از تفکر نقاد، به تفکری نقاد یا سنجشگرانه میگوییم که تفکری خود هدایتگر، خود نظم بخش یا منظم، خود نظارگر و خود تصحیحگر باشه. مبنای تفکر نقاد اینه که معیارهای محکم و سخت گیرانه‌ای برای تعالی در اندیشه داشته باشیم و اونها رو در تمام عبارات، گفتارها و به ویژه ادعاهای خودمون یا در استنباطهای خودمون به کار ببریم. البته تفکر نقاد مستلزم نوعی تعامل فکری کارآمد، توانایی‌های حل مسئله و تعهد درونی برای غلبه بر جامعه محوری، خود محوری، قوم محوری و گاهی هم ملی‌گرایی‌های افراطیه، چیزهایی که به طور طبیعی در همه انسان‌ها کم و بیش وجود داره. روانشناسی رشد و تحول و به ویژه پیاژه نشون دادن که در فرایند رشد هر انسانی، فرد واقعا فکر میکنه و میاندیشه. پیاژه نشون داد که تفکر و فکر کردن، یعنی در تعامل دائمی بین فرد و جهان بیرون، تفکر یا فکر کردن یا طرحواره‌های اولیه رو ساختن و بر مبنای اون جهان رو تفسیر و تعبیر کردن جزئی از طبیعت ماست. اما بسیاری از تفکرات ما، اگرچه تفکرات شخصی خود ما باشه یا بر اساس مشاهدات یا انتزاعها و تعمیمهای خود ما باشه، اگر به حال خودشون رها بشند، می توانند تفکرات تحریف شده، سوگیرانه، جانبدارانه، ناآگاهانه یا کاملا توأم با پیشداوری باشند. برای همین ما معتقدیم که هر نوع تفکری تفکر سودمند نیست. تفکر و اندیشیدن بدون آنکه اون اندیشیدن واجد کیفیت‌های خاصی باشه، حتی میتونه برای ما، برای دیگران و برای اجتماع زیان آور باشه. هم زیان‌های مالی بر ما تحمیل میکنه، هم کیفیت زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میده. اما برای دستیابی به تعالی فکری از راه تفکر نقاد و سنجشگری، باید دست به تلاش با برنامه و به شیوهی روشمند بزنیم. کسی که در تفکر نقاد ماهر بشه، به هنگام تفکر عملاً عملکردی متفاوت با دیگران داره. برخی از ویژگی‌های مهم عملکرد افرادی که واقعاً به طور نقاد به اندیشه خود و به گفتار و نوشتار دیگران نگاه می‌کنند از این قراره. من اینجا 8 ویژگی مشخص تفکر نقاد رو براتون میگم. اکثر افرادی که واقعاً به طور اصیل ورزیدند در این نوع از شیوه اندیشیدن، هر 8 ویژگی رو در خودشون دارند. اما برخی از ما ممکنه چند تا از این ویژگی ها رو داشته باشیم. ولی اگر میخواهیم اندیشه خودمون رو تعالی بدیم و در این جهان پر از اطلاعات، جهان پر از تفسیر، جهان پر از دیدگاه‌های گوناگون و بعضن دیدگاه‌های بسیار بسیار متناقض، اگر می‌خواهیم درست بیندیشیم، درست استنباط بکنیم، درست تفسیر بکنیم و بعد درست تصمیم بگیریم و درست زندگی کنیم و کیفیت زندگی خودمون رو بالا ببریم، باید هر روز تلاش کنیم به شیوه منظم و روشمند این 8 ویژگی رو در اندیشیدن خودمون لحاظ کنیم. اولین ویژگی متفکرین نقاد اینه که پرسش‌ها و مسئله‌های بنیادین و اساسی مطرح می‌کنند. دوم اینکه پرسش‌ها رو به طور دقیق صورت بندی می‌کنند. سوم، اطلاعات متناسب رو گردآوری می‌کنند و بعد از گردآوری همه اطلاعات متناسب با موضوعی که در موردش فکر می کنند، آنگاه اونها رو ارزیابی می کنند. چهارم این که از ایده های انتزاعی برای تفسیر کارآمد اطلاعات به دست آمده یا گردآوری شده استفاده می کنند. و پنجم، اینکه راه حل‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی که می‌کنن رو با معیارهای متناسب مورد سنجش قرار میدن. البته معیارهای متناسب رو ما معیارهای جهان شمول تعریف می‌کنیم که بعداً خدمتتون خواهم گفت که ما هر فکر و هر اندیشه و هر ادعا رو چگونه باید در برابر معیارهای جهان شمول قرار بدیم. ششم این که متفکرین نقاد به راه حل‌ها و نتیجه‌گیری‌های مستدل، یعنی توأم با استدلال منطقی می‌رسند. هفتم، یک متفکر نقاد با ذهنی گشوده در چارچوب نظام‌های فکری گوناگون فکر می‌کند و در صورت نیاز پیشفرزها یا مفروضه‌ها، ملزومات و پیامدهای عملی اونها رو مورد ارزیابی و بازشناسی قرار میده. و هشتم اینکه یک متفکر نقاد برای یافتن راه حل هر مسئله بغرنج و پیچیده تلاش میکنه که با دیگران به شیوهی کارآمد تعامل فکری برقرار بکنه، یعنی داد و ستد، یعنی در واقع گفت و شنود انجام بده، مواضعش رو در اختیار دیگران قرار بده و اجازه بده که دیگران مواضع او رو نقد بکنن و بهش اطلاعات بدن. به نوعی باید بگیم که یک متفکر نقاد اندیشش را به دیگران عرضه میکنه تا دیگران از زاویه دید و منظر خودشون به او فیدبک بدند و اندیشه او رو توسعه بدند، در حالی که غیر نقادان تلاششون اینه که برداشت و اندیشه خودشون رو به دیگران تحمیل کنند. برای همین تمام تلاش متفکرین غیر نقاد اینه که مواضع دیگران رو خراب کنند و موضع خودشون رو در جای موضع اونها قرار بدن. بنابراین متفکرین غیر نقاد با دیگران اگر گفتگو میکنن برای اثبات نظر، دیدگاه و اندیشه خودشونه، اما متفکرین نقاد دیدگاه خودشون، نظر خودشون، تفسیر خودشون، استنتاج خودشون رو در معرض دیگران قرار میدهند و با ذهنی گشوده آماده اند تا دیدگاه های دیگران را بشنوند و اندیشه خود رو اصلاح بکنند. خب اجازه بدید ببینیم که تفکر نقاد چه سودمندی هایی برای ما داره.